در نمیدی در جان امکانه گفت یه توانستی گل معنا شکفت. الان تو را که اومدم به این فکر بودم که محور اغلب بحثای ما اگر و مگر محور اغلب بحثای ما و همه میدونیم که خب با اگر و مگر تاریخ رو نمی نویسند، اگر را با مگر تزویج کردند، از آنها بچه ای شد یا کودکی شد کاشکینا. متاسفانه وقتی با اگر و مگر مباحث شروع میکنم، مباحث جدی مربوط به تاریخ رو، به نتایجی میرسیم که ممکنه برای خود ما امیدوار کننده باشه یا ممکنه خواستهای ما رو برآورده کنه. ولی از اون سر باید حتما این موضوع رو در نظر گرفت که معمولا حوادث تاریخ رو یه عنصر رو دو عنصر شکل نمیدن. واقعا یه کارخانه تولیدی است که کارگران بیشمار داره، یعنی عوامل متعدد در ساخت و پرداخت و تولیدات تاریخی مؤثرن. یعنی که دیدم اغلب این کسانی که در این مسیر حرکت کردن به نتایجی دست پیدا کردن که نه کمکی میکنه به ما، نه برای آینده ایران مؤثره، و نه در آگاهی دادن راستین به نسلی که الان پادر رکابه برای اینکه وضعیت ایران رو تغییر بده. در برنامه امروز با آقای دکتر محسن سازگارا هستیم. آقای سازگارا شخصیت صاحب نظری تحلیلگر مسائل ایران هستند، دانش آموخته تاریخ هم. اجازه بدید که همینجا سلام بکنم و تشکر میکنم از سپهر خسروی عزیز که برنامه رو هدایت میکنه. آقای سازگارا درود بر شما.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی، خدمت همه بینندگان عزیز.
امیدوارم حال شما خوب باشه.
قربان شما. بله دیگه فعلا در واشنگتن هوا کاملا تابستانی و گرمه، گرم و شدی
کاملا. آقای دکتر سازگارا، وقتی پروژه های جمهوری اسلامی، شاید این درست‌تر باشه، بررسی میکنیم و پیگیری میکنیم از ظرف این 40 سال، اینا در هیچ زمینه نیست که به موفقیت رسیده باشن. در یه جایی هم که اصرار کردن و تصور میکردن در نهایت برد با اونهاست، با شکست های فاحش روبرو شدن. در عوض این ازینه های گران و کلان رو مردم میهن ما پرداختن. بخواه ببینم درباره مسئله که الان دوره بره مملکت و سرزمین ما میگذره چه نظری دارید و چیه به چه نتایج رسید تا اینجا؟
بله، این به قول معروف سوال 1 میلیون دلاریه. سوال روزی هم هست. من اینجا باور کنید آقای میبودی در واشنگتن از سوی خبرنگار و اندیشکده بود، نمیدونم تحلیلگر بازار نفت، روزی نیست که چند بار این سوال از من نشه که قرار ایران چیکار کنه، این آقای خامنه‌ای توی کلش چیه، بالاخره به قول معروف what next، بعدش چی، چیکار میخواد بکنه. ببینید بذارید یه خود بریم عقب. انقلاب که شد، بالاخره آشفتگی های فردای انقلاب و بعد هم دعوا در شورای انقلابی که تشکیل شده بود، از فردای پیروزی انقلاب شروع شد و رقابت های سیاسی عجیب و غریب. و آقای خمینی هم اگر که ظاهرن همه حرفشو گوش میکردن، ولی جلجلکی هر کم کار خودشو میکرد. اون چند سال اول انقلاب، مثلا میگم بحران های مختلف، فرض کنید مثلا بحران گروگانگیری، خب چند تا دانشجو رفتن حمله کردن، در به قول خودشون فکر میکردن 2-3 ساعت بیشتر نمیتونن تو سفارت بمونن، بیرونشون میکنن. اما آقای خمینی، موسوی خمینی ها رفت پیشش، زیر گوشش خوند، اومد دفاع کرد، اونا موندن و از اینجا یک سلسله کشمکش های سیاسی شروع شد که دولت بازرگان البته استعفا داد و دو گروه شد. خلاصه دوستانی که آقای خمینی جلو انداخته بود از فردای پیروزی انقلاب، یه عده شدن میانه روتر و لیبرالتر، یه عده تندتر و رادیکالتر. یک مسابقه چپروی و رادیکالیزم هم بود و در اون کشمکش ها کورت والتهایم دبیرکل سازمان ملل در اون روزگار سفری به تهران کرد. خب همه می آمدن برای اینکه این بحران رو بخوابونن بین ایران و آمریکا. در خاطراتش می نویسه والتهایم، میگه که تو ایران جنگل قدرته، اصلا نمیدونی با کی طرفی، با بنی صدر رئیس جمهور حرف میزنی یه چیز میگه، قدساده وزیر خارجه است یه چیز میگه، بعد به رجایی نخست وزیر میگه یه چیز دیگه میگه، این حرف اونو نقض میکنه، اون حرف اینا، آخرم تازه از توی مثلا بیت رهبری اینا دیگه من میگم، والتهایم نمیگه. احمد آقا زیر گوش آقای خمینی یه چیزی میگفت، یا موسوی خمینی ها از در عقب میرفت یه چیز دیگه میگفت و یه کار دیگه میکردن. تمام قول و قرارهایی رو که مثلا با دولتی ها میگذاشتن شما میدیدید که یه روحانی کسی میرفت پیش آقای خمینی و از اون طرف خونسا میشد. خیلی خب، حالا اون چند سال اول انقلاب من برام قابل درکه، یا حتی دهه 60 دیگه ماجرای مکفارلین رو همه میدونیم. مکفارلین کلی رایزنی شد باهاش، کلی کار کردن با آمریکایی ها پشت پرده، و مشاور امنیت ملی آمریکا اومد در تهران با کلت و کیک و انجیل بنده خدا اومد به هوای این که همونطور که نیکسون رفته کیسینجر رفته چین، او هم حالا میاد تهران و مشکل ایران و آمریکا حل میشه. اما خب آخرین لحظه آقای منتظری رفته و توش آقای خمینی گفته بود، او هم جا زد، عوض کرد حرفش رو و به هاشمی رفسنجانی گفت این معامله رو به هم بزن. خیلی خب، من ببینید اینا رو میگم، حالا تو اون دوره و زمونه زیر پای همدیگر رو جارو میکردن، این زیر پای اونو میکشید، این نمیذاش اون کار کنه، قبول. اما الان بعد از 40 سال 30 سال رهبری آقای خامنه ای و دیگه اصلا اون نیروهایی که بالاخره هر کدوم و خودشون ادعایی داشتن، آقای مهندس بازرگان حرف بهشتی رو گوش نمیکرد، بهشتی حرف چه میدونم آقای یزدی رو گوش نمیکرد، بنی صدر رای خودشو میرفت، اونا دیگه هیچ کدوم نیستن. الان 30 سال آقای خامنه ای یک تنه، یک عده بلا قربانگو هم داره خودش جمع کرده. شما یه نگاهی به این امام جمعه ها بندازین، کدومشون اصلا میتونی شما بگید شخصیتی داره مثل مثلا طالقانی یا منتظری اول انقلاب که بگیم حرف خامنه‌ای رو گوش نمیکنه؟ یک عده آدم های بیمایه بلا قربانگو که هیچ هنری ندارن جز این که صبح تا شب مداهنه و تعریف و تمجید از رهبری بکنن، رو خودشونو سرباز ولایت آقای خامنه‌ای بدونن و تعریف‌های عجیب غریب. یه نگاهی به فرمانده‌ها بندازین، نه دیگه تیمسار فلاحی مثلا در رأس ستاد ارتشه، نه تیمسار زهید نژاد هست، نه حتی به سپاهی‌ها نگاه کنید، نه امثال کلاهدوز دیگه هستن. باز اونجا هم آقای میبودی یک عده بله قربانگو و چاکر جان نثار نشستن که جهنری ندارن جز این که یه عده سعید صحاف باشن، به اصطلاح حرفای گنده گنده بزنن، تهدیدای تو خالی بکنن که هم بهشون میخندن تو دنیا. خب این بساط که این رو هم میدونیم آقای خامنه ای نوع مدیریتی رو تو این 30 سال اعمال کرده، به شدت امنیتی، کنترل از سرگرمی‌هاش گوش کردن شنود همه کارگزارانش از وزیر و وکیل و رئیس جمهور، و مدت هاست مثلا دفتر رئیس جمهور تو ایران، من از زمان خاتمی و حتی هاشمی آدمه که رئیس جمهوران میگفتن دفتر ما شنود داره و رهبری گوش میکنه، و چه برسه دیگه حالا روحانی و این و اون و آقای خامنه ای ظاهرا همه اینا رو هم در کنترل داره. بنابراین باید بپذیریم الان دیگه قابل قبول نیست که فکر کنیم یک کسی خودسرانه کاری میکنه، یک کسی بدون اجازه آقای خامنه ای و حالا پسرش هم که بغل دستش نشسته میره کاری میکنه. خب حالا اینو از این جهت عرض کردم که بعد 40 سال و این نوع مدیریت آقای خامنه ای که جزء نگرم هست، در جزئی ترین کارها دخالت میکنه، چه برسه مثلا موضوعی به اهمیت مذاکره با آمریکا یا غیره. ببینید در این دو سه ماه گذشته که دیگه آمریکایی‌ها نفت رو کلن به صفر رسوندن، ایران شروع کرد خب اول یه مقداری تحریکاتی که بوی جنگ میداد. قطعا اینو با نظر آقای خامنه‌ای بود، مثل انفجار 4 نفتکش در بندر فجیره امارات، یا حملات مکرر به عربستان، یا پرتاب خمپاره مثلا در عراق به منطقه سبز، یا به دفتر شرکت‌های نفتی که اکسان امریکا هم توش بود در بصره و امثال خود. و امریکایی ها هم واکنش نشون دادن، اوجش هم واکنش جدی نشون ندادن، نیرو در اونجا بردن، اخطار کردن. اوجش هم موقعی بود که یه دونه پهپاد امریکایی رو در 34 کیلومتری به اصطلاح تریتوری ایران و منطقه ایران زدن. همه انتظار داشتن امریکا تلافی کنه، ولی آقای ترامپ در آخرین لحظه نگه داشت، گفت نه بازم نمیزنم، ولی الان البته تدارک کردن دیگه، آماده نشستن. خب این اتفاق خود ایران، آقای میگودی ببینید اینا رو من بر اساس تحلیل نمیگم، بر اساس خبر میگم، آقای ظریف بدون اجازه آقای خامنه آب نمیخوره، دیپلمات آقاست، اصلا صاف از فرودگاه میاد میره اول بیت رهبری گزارش میده، بعد ممکنه بعضی وقتا اونم نمیکنه به روحانی بره گزارشی بده. آقای ظریف میره ژاپن، آبر و دعوت به ژاپن اصرار میکنه شما بیا بین ایران و آمریکا واسطه شو و تنه شو بخواب. خب همه سیاستمدارای دنیا میکنن، آقای آبم آدم کمی نیست، نخست وزیر سومین اقتصاد دنیاست و وقت اضافه هم نداره. او میاد میره با آقای ترامپ میگه آقای ترامپ مثلا شما ایران میگه که اگه میخوای من بیام سر میز یه خود نفت و پیش شرط آزاد کنی، یه خودم بگو که نمیخوای ما رو سرنگون کنی. ترامپ هم فوری اومد گفت نمیخوام سرنگون کنیم، این حرفا چیه، با همین رهبرا ایران کشور بزرگی میشه. اما حاضرم نشد، گفت نفت رو بیان سر میز اونجا حرف میزنیم. و آقای آبه هنوز در تهران بود، یعنی چهارشنبهش اومد صحبت کرد، گفت آقا آمریکا میگه پیش شرط من چیزی آزاد نمی کنم، بیان سر میز باشه سر نفت حرف میزنیم، چقدرشو آزاد بکنیم. پنجشنبه هنوز تو جلسه با آقای خامنه‌ای کشتی تجاری ژاپنی رو میرن مین بهش میچسبونن، دو تا کشتی رو سوراخ میکنن، که آقای آبه معروف از در جلسه اومد بیرون، عرق سرد به تنش نشسته بود و میگن روحانی دستش گرفته برده توی اتاق نشستن یه خود حرف زدن، عصبانیتش کاهش پیدا کرده. یعنی من اینجا نمیفهمم. و حالا اتفاق دوم، کشتی نفتکش ایران رو که 2 میلیون بشکه نفت داره میبره به بندر بانیاس سوریه و 10 برابر مسیر عادی رو طی کرده، چون اگه از کانال سوئز رد بشه مصری‌ها توقیفش میکنن، گفتنم ما کشتی نفت بخواد با سوریه ببره توقیف میکنیم، یه دونه قبلا توقیف کردن هنوز پیششونه، برای اینکه گرفتار مصری‌ها نشن دور زدن تمام دماغه امید نیکو 10 برابر مسیر بیشتر طی کردن، از دهنه دیگه دریای مدیترانه یعنی جبل الطارق وارد شدن از غرب مدیترانه، و اونجا دولت جبل الطارق که البته تابع انگلیسه به کمک نیرو دریایی انگلیس که اونجا مقداری هست کشتی رو توقیف کردن، چون خلاف تحریم‌های اتحادیه اروپا است، و 2 هفته هم توقیفش رو تمدید کرده دادگاه، افرادش هم دارن بازجویی میکنن و میگن نمیشه نفت برای سوریه بره. البته سوریه به شدت وضع سوختش بحرانیه، یعنی نفت بهش نرسه بنزین و گازوئیل و نمیدونم نیروگاه و همه چیش مشکل داره، و این نمیدونم چقدر برای این آقایون گرون اومده، ولی خودشون به فرانسه اصرار کردن. ببینید اینا چیزایی نیست که آقای خامنه‌ای در جریان نباشه، بدون اجازه اون نکردن، خودشون به فرانسه اصرار کردن آقا تو بیا بین ما با آمریکا واسطه شو. آقای ماکرون هم یک طرح خوبی داده، طرح عاقلانه است، گفته آقا توقف در برابر توقف، فعلا فاز اول آمریکا بپذیره، هیچ تحریم جدیدی دیگه نذاره، همین جا وایسته، همین جایی که اش بیسته، ایران هم همین جایی که اش بیسته، نه کار نظامی بکنه، نه نقض برجامو ادامه بده. هر دو طرف همینجا بیستن برای سه ماه سه تنش بخوابه، بعد اون وقت تو این سه ماه فرصتی پیدا میکنیم، اتفاق جدیدی نیفته، فرصت پیدا میکنیم که راحت پیدا کنیم، بالاخره یه به اصطلاح چیزی بشه. معمولا همیشه هم تو دنیا همین کارو میکنن. حرف عاقلانه ای هم هست، این چیزی هم نبوده که ایران نداند. آقای ماکرون با آقای ترامپ هم تلفنی صحبت میکنه، دارن آمریکا موافقت میکنه که باشه سه ماه توقف، هیچ کار جدید ما نمیکنیم، اونام نکنن، توقف در برابر توقف. فرستاده ویژه آقای ماکرون امانوئل بون هنوز در تهران توی جلسه با آقای روحانی اینا رو داره میگه، آقای عراقچی هم بوده و آقای روحانی هم حرفای امیدوار کننده زده. شما میبینید که سه تا قایق تندرو میرن تو دریای خلیج فارس، کشتی نفتکش انگلیسی که مدتی هم تو عربستان وایساده بود نمیومد بیرون برای اینکه ناو جنگی انگلیس بهش برسه، ناو مونتروز میاد، اون داره اسکورتش میکنه، سه تا قایق میرن بکشنش، به زور بیارنش تو آبای ایران که بازداشتش کنن. اون ناو انگلیسی هم اخطار کرد و خب اینا هم فرار کردن، جا زدن رفتن عقب. آمریکایی هم اینو فیلم گرفتن، ویدئو گرفتن، گفتن هم منتشر میکنیم از بالا، همه رو ناظر بودن. هنوز آقای بون با آقای روحانی تو جلسه بودن تو خلیج فارس این اتفاق میفته، فیلم خبرش با آقای ترامپ هم میرسه، آقای ترامپ هم واکنش نشون میده، میگه که تحریم‌های بیشتر علیه ایران میذاریم. یعنی آقای ایمانوئل بون از در جلسه با آقای روحانی دوتایی میان بیرون، طرح توقف در برابر توقف پیشا پیش شکست خورده، ایران یه اقدام نظامی کرده، آمریکا هم تهدید به تحریم‌های بیشتر کرده. خب ببینید آقای میگودی، من اونی که واقعا نمیفهمم اینه که این آقای خامنه‌ای چی تو کلشه. اگه نمیخواید اصلا مذاکره کنی، خیلی خوب، در مذاکره رو بسی، به همه دنیا میگه آقا بنده مذاکره، بی مذاکره، بی خودم هیچ کی واسطه نشه. من گفتم تا آخر دوره ترامپ مثلا اصلا حرف نمیزنم، به قول معروف قرقر تا روز قیامت. اما وقتی خودت میفرستی دیپلماتا رو برن اصرار کنن بردارن یارو رو بیارن، یه طرحی هم بدبخت پیشنهاد کرده، خب چرا از این ور اینو به همش میزنی؟ یعنی آخه چجوری باید حرفتو بی اعتبار کنی؟ الان آبه اگه کلاش تهرانم، بدبخت البته گفته من بازم حاضرم کمک میکنم، ولی کلاشم بیفته آیتان نمیره. آخه مردم که منتر نیستن که. یا آقای ماکرون که از اولم ایران دنبال این بوده که فرانسه بشه واسطه بین ایران و آمریکا، اگه حتی قرار بر صحبتم باشه مثل بیانیه الجزایر این کشور ثالث وسط باشه، مستقیم دیگه حرف نزن. و حالا یه طرحی داده شما، خب رفته تهران نمایندهش بگه، در همون حال این رو نقش براب
کرد. دوست سازگارا، حالا سوال اینه که اول ما دو جناح داریم، دو جناح سابق قدرت، یکی غیر نظامی ها هستن وابسته با آقای خامنه‌ای، برخیشون برخیشون هم که گروه مدعی اصلاحات، یه گروه هم نظامی ها هستن، به غیر از ارتش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که یه گروه تروریستی شناخته شده. اگر توسط یکی توسط آمریکا، اگر قرار بود که غیر نظامی ها مذاکره با آمریکا بکنن، فکر میکنید این نظامی هایی که به عنوان گروه تروریستی شناخته میشن چه اجازه ای بدن؟ چون این بازی همیشه وجود داشته، یک گروه خواسته کاری انجام، یک جناحی جناح مقابل با اقداماتی که انجام داده سعی کرده که اون پروژه رو خونسا کنه و موفق بودن. این 40 سال اینا دائما هم دیگر رو خونسا کرد. خب فکر میکنید که این عملیات وسیله سپاه صورت گرفته باشه، حتی به طور مستقل یا نه، فکر میکنید بدون اجازه خامنه‌ای چنین امکانی وجود نداشت، اینا جرأت چنین کاری نداشتن؟
من طرفدار دومی هم آقای دومی، برای اینکه ببینید قبوله، من شاید قبلا هم نقل کردم خدمتتون، من موقعی که محقق مهمان بودم در انستیتوی و کتابخونه آقای جورج دبلیو بوش، یک شبی مهمونی خصوصی تو خونه ایشون گرفته بود، بچه های آزادی خواه مصری بودن، من بودم، چند نفر از کولومبیا یک دو نفر بودن و گپ و گفت دوستانه بود. خانم رایس هم بود که خب الان استاد دانشگاه استنفورده، بغلس اون نشسته بودیم داشتیم حرف میزدیم. خانم رایس به من گفت، گفت موقعی که متکی وزیر خارجه بود و ایشون هم اواخر دوره وزارت خارجش بود، پیغام کرد برای ما که ایران حاضر بیاد سر میز مذاکره بنشینه. بحران اتمی بالا اومده بود و هنوز البته تحریم‌های آنچنانی گذاشته نشده بود، ولی به شرطی که ما همه مسائل رو با هم روی میز بگذاریم، مثلا گراند بارگینینگ، اتمی و عراق و افغانستان و نمیدونم اسرائیل و غیره و غیره، همه رو یه جا صحبت میکنیم. این تز رو سالها سپاهیام داشتن. و خانم رئیس گفت من هنوز پیغام آقای متکی رو داشتیم نگاه میکردیم، خب جواب بدیم ندیم چی بگیم. قاسم سلیمانی 24 ساعت نگذشت دیگه پیغام دوم دست ما رسید از طرف قاسم سلیمانی، و تو اون نوشته بود که این آقای متکی هیچ کار است در مسائل عراق و منطقه و اینا، اینجا ها رو اگه بخواین حرف بزنید با ما باید حرف بزنید. خب من به خانم رئیس گفتم شما چی کار کردید؟ ما به هیچ کدومتون جواب ندادیم و قصدم نداشتیم جواب بدیم. ببینید بله این موضوع قدیمیه، این قابل فهمه، ولی الان اگر بگیم که آقای خامنه‌ای دولت، چون این مال دوره‌ای است که دیگه احمدی نژاد دعواش هم شده بود با بیت رهبری و گاهی هم خر خودشون میروند، البته چند تا چوب هم کف پاش زدن، دوربریاش هم الان گرفتن کردن زندان و همین حسین طایب و اینها پوست خودش و اطرافیش رو کندن. ولی الان آقای میگودی قابل، یعنی عذر بدتر از گناهه بگیم خامنه ای انقدر بی عرضه است که در شرایطی به این حساسی که خطر جنگ با آمریکا و انگلیس الان داره مملکت رو تهدید میکنه، آخه اینا ارتشای بزرگ دنیان و شوخی هم ندارن، یعنی اینا دشمن رو که به قول خودشون فکر میکنن دست کم میگیرن. امریکا اگه قرار باشه عملیاتی بکنه روشش این نیست که واقعا مثلا اگر 5 تا موشک کافی باشه 50 تا اونجا موشک میزنه، برای اینکه تلفات اگر احیانا نیروی خودش باشه به صفر برسون، به حداقل برسون، کاری که در عراق کرده. یا انگلیسا بالاخره اینا قوی ترین نیرو دریایی دو... یعنی میخوام بگم موضوعی که بازی به آتیش خطرناکه. اگه بگیم خامنه ای اینقدر بی عرضه که از این ور ظریف و روحانی و همه دولتشو میفرسته برن فرانسه رو بردارن بیارن، در همون حال 4 تا بچه سپاهی بلند میشن میرن معامله رو به هم بزنن، وا مصیبت. یعنی واقعا بعد خامنه ای رو شاه سلطان حسین پیشش نادرشاهه. و اگر اینجوری نیست که من فکر کنم اینجوری نیست، برای اینکه شما نگاهی به این فرمانده های سپاه بکنید، اینا آخر اصلا فرمانده نظامی نیستن، اینا یه مش بله قربانگوید ببخشید شکم گنده فاسدن الان و هیچ هنری هم ندارن جز اینکه صبح تا شب بگن رهبری سر شیر دو
آقای
گنده بزن.
خب به نظر میاد آقای خامنه‌ای یه رهبر قدرتمند، واقعیت اینه که نگاه میکنیم میبینیم حتی آقای خامنه‌ای وقتی حکم میده در مورد مبارزه با فساد پاره میکنن میزن دور.
بله،
از آدم فاسد
میتن
از تمام اطرافیانش وحشت داره. یعنی شما این چرس و وحشت رو میبینید، سعی میکنه همه رو برای خودش نگه داره و این یعنی ترس، یعنی وحشت.
یعنی اون وقت شما ببینید اشتباه نشه، من نمیگم آدم قدرتمندی، اتفاقا بسیار آدم ضعیفیه، بسیار آدم زبون و ترسویه و نوع مدیریتش هم همینجور که شما میگید بوده، یه باج به این میده، یه استخون جلوی این میذاره، یه مش کار جلوی اون یکی میریزه، یه لغت به این میزنه، یه لغت به اون میزنه و در واقع یه جور سعی میکنه توازن قوا برقرار کنه. مثل استالین یا چه میدونم صدام نیست که انگشتشو بذاره بگه بشود. خیلی اوقات خیلی چیزا رو میگه هیچ کی گوش نمیکنه، از در اتاقش میرم بیرون به ریشش میخندن. اینا رو قبول داره و خودش هم اصلا آدمی است که عرضه نداره تصمیمی که میگیره رو تبعاتش رو بپذیره. به هم دلیلم میره همیشه اون پشت خایم میشه، هر تصمیمی هم میگیرن هیچ مسئولیتی نمیپذیره، مثل داستان برجام و خودش مذاکره میکنه 17 دفعه جلسه میذاره خط به خطش رو در جریان، وقتی امضا میشه خودشو میکشه کنار که انتقادات همه اگر هست بره طرف دیگه. من اینا رو میفهمم ولی بنابراین اشتباه نشه، اصلا نمیگم آدم قدرتمندی، ولی میگم آنچنان مردمان ارزه و بله قربانگوی دور خودش جمع کرده که در موضوعی به این مهمی، ببینید این موضوع الان دیگه لب تیغ وایساده مملکت. من به نظرم نمیرسه این آقای مثلا حسین سلامی یا بریم آقای تنکسیری مثلا فرمانده نیروی دریایی سپاه جرأت داشته باشن تو موضوعی به این مهمی خودسرانه عمل کنن و برن مثلا معامله به هم بزنن. اینا اصلا قد این حرفا نیستن، این آدمایی که خامنه ای الان در رأس همه امور گذاشته. و جالبتر آقای میبودی، من میفهمم اتفاقا این نکته ای که شما انگوش گذاشتید ممکنه که جواب معما باشه و نشریه خط حزب الله که سردبیرش در واقع مسعود خامنه ای، پسر آقای خامنه ای، و در واقع اگه بخواید مواضع بیت رو ببینید اون تو میتونید ببینید چیزایی که اون تو مینویسه دیگه، باید گفت مواضعیش که تو بیت رهبری پخته میشه. اون توی مقاله نوشتن، خلاصه این مقاله این است که 16 سال مذاکره کردیم، هیچ فایده ای نداره، اروپایی‌ها اصلا فرقی با آمریکایی‌ها ندارن و اینا هم دروغن، خائنن، نمیدونم چی هم به درد نمیخورن، و خلاصه مذاکره بی مذاکره و ما فقط یک راه حل داریم، اونم مقاومت. حالا مقاومت در برای چی؟ این ماه بدبخت ملت ایرانه که گرسنگی و فقرشو باید بکشه. آقایون از کیسه خلیفه میبخشن.
آقای دوستان تا همینجا رو داشته باشید، برنامه این گفتگو رو ادامه میدیم، گفتگوی مهمی سمیانان هم یک پرسش دیگه هم دارم از دو تا سازگارا. ما گروه های کارتل های مافیایی خاورمیانه ای داشتیم در اروپا که یکی پس از دیگری دارن متلاشی میشن، یعنی حضور اینا از دهه 90 تحمل میشد در اروپا، مثل گروه از زین که اینا ریشه های لبنانی دارن. پلیس و دستگاه امنیتی در بلژیک اعلام کردن این گروه 15,000 عضو داشته، یعنی شبکه خیلی وسیع و گسترده در بسیاری از عملیات غیرقانونی فعالیت داشته، از جمله پولشویی. پولشویی که از مهمترین اتهامات این گروه بوده. یه گروه دیگری که پریروز رهبرش رو گرفتن، سحرگاه توی یک هتل در بندر برمن، آقای میری، ابراهیم میری، اونم ریشه لبنانی داره، لبنانیست، اون رو کتبسته به فرودگاه بردن با یک جت دربست، یعنی یک مسافر فقط داشت. این قضیه برای اروپایی ها مهم بود، او رو به لبنان فرستادن، لاب و تحویل پلیس لبنان میدن. از آقای دکتر سازگارا میخوام جلسه بعد حتما در این زمینه سوال بکنم، آیا این نتیجه فشارها و سختگیری های خزانه داری آمریکاست؟ تشکر، تا گفتگوی دیگه.